مفصل شانه هست، یک دوره‌ای رو طی می‌کنه این بیماری به این صورت که با درد شروع میشه و با کاهش حرکات شانه ادامه پیدا می‌کنه، یعنی فرد دیگه نمی‌تونه شونش رو راحت حرکت بده. اینم یکی از اختلالاتی هستش که ما می‌بینیم. و اختلال بعدی ممکنه که آرتروز خود شونه باشه. اما گفتم آرتروز شونه خیلی شایع نیست، معمولاً توی کسان دیده میشه که حالا سابقه در رفتگی، شکستگی، آسیب جدی در اثر ضربه توی ناحیه شونه‌شون دیده باشن و چیزی نیستش که ما خیلی شایع ببینیم. اینها مواردی هستن که ما خیلی بیشتر باهاش درگیر هستیم.
بله، خیلی سپاسگزارم. بریم ادامه پرسش‌های شما رو بشنویم. توضیحات خانم دکتر حجتی رو شنید، متخصص طب فیزیکی و توانبخشی.
من 75 سالمه، تا عمر دارم ورزش کردم، هر روزم یه ساعت پیاده روی و در حدود یه رو 20 دقیقه ورزش های گردن و نمیدونم کمر و اینا همه رو میکنم. این دوباره تا حالا من تاندونیت دست چپ شدم. من هفته دوبار استخ میرم، حدود 45 دقیقه هر دفعه شنا میکنم، یه ساعت و نیم راه میرم تو آب. میخواستم ببینم که آیا شنا ضرر داده برای این تاندونیت یا چه حرکاتی من کردم. رو تجربه خودم الان تا تاندون درد میگیره کمپرس یخ میذارم، یعنی خود فرنگی گشتم توی فریزر، اونو میذارم روش و حس میکنم که بهتر میشه. این تاندونیت دردش به کتف پشتم هم تجاوز میکنه، این سرایت میکنه، یه ذره درد کتف پشتم هم هستش. اینو خواستم من راهنمایی بفرمایم و ببینم که آیا شنا ضرر داره برای تاندونیت و چه ورزشایی من انجام بدم. خیلی ممنونم از لطف و محبت.
بعد خانم دکتر و مجری دلسوز و توانا خانم علمی سلام عرض میکنم. من فشار خون دارم، چربی خون دارم، 75 سالمه. مرتب انقباض پیدا میکنه مایچه های پام که خیلی درناکه. خواهش میکنم منو راه روایی کنه. البته این موضوع در شونه هم اتفاق میفته، راه روایی کنید. خیلی متشکرم، خدا حافظشون.
من چند سال پیش زمین خوردم، بعد تاندون دستم ورم کرده بود بعد از امارای، مراقبت نکردم، چرخ خرید و اینا کشیدم، بعد خیلی دردای شدید شبانه داشتم. بعد که امارای کردم گفتم پاره شده تاندون دستم. بعد حالا همه چند تا دکتر رفتم، همه گفتن باید جراحی بشه، ولی نتیجهش 50-50 است. هر کدوم یه نظری داشتم. منم جراحی نکردم، عمل نکردم، ولی دستم بالا درست نمیده و قدرتش هی کم شده. میخوام ببینم مراعات باید چی کار کنم. دستورات داره خانم دکتر به من بدن، ممنون میشم. خدا
و سوال اول 75 ساله گفتن که خیلی خوب، یعنی صحبت های شما رو که ما میشنویم، بعضی از این صحبت ها و سوال ها واقعا درس زندگیه بر ما. یه بانوی تو این سن به این شکل سلامت خودشون رو اهمیت میدن و حفظ کردن که چقدر میتونه مؤثر باشه. خانم دکتر، ایشون با بیانی که داشتن گفتن تاندونیت دارم سمت چپ، ورشم انجام میدن، راجب شنا میخواستن بدونن که مشکل برشون ایجاد میکنه، تشدید میکنه تاندونیت یا نه.
بله، در رابطه با درگیری عضلات شونه یا کلن مفصل شانه باید بگیم که انجام شنا به خصوص شنای کرال میتونه فشار زیادی به این مفصل و اون ناحیه بیاره. اگر ایشون حالا یه تاندونیت مزمن و طولانی مدتی رو دارن که با انجام یه سری حرکات دوباره فعال میشه و التهاب ایجاد میشه، خب توصیه‌مون به این هستش که اون حرکات رو کم بکنن، تا حد ممکن ازش دوری بکنن. حالا میتونن ایشون توی آب راه برن یا شنا حالا به صورت قورباغه، یه جوری که به شونه خیلی فشار نیاد، کمتر بخواد تحت فشار قرار بگیره انجام بدن. قطعا التهاب تاندونی با فشار روی اون عضله درگیر تشدید میشه و توصیه‌مون به این هستش که تو مواردی که دردشونه دارن خیلی شنا به خصوص شنای کرال رو انجام ندن.
بله، و شنونده عزیز بعدی که گفتن که فشارشون بالاست، احساس میکنن انقباض دردناک مایچه پا دارن، عضلات پاشون و همینطور شانه، توصیه خاصی دارید بهشون؟
خواهش میکنم. ایشون البته باید خیلی نگران چربی خون و فشارشون از این جهت که باعث این غذایا بشه نباشن، چون اونا نمیتونن باعث گرفتگی عضلانی بشن. من بیشتر حالا با توجه به سنشون، با توجه به اینکه علائمشون هم توی پاها هست هم توی شونشون هست، احساس میکنم که شاید اصلا منشأ این گرفتگی ها و درد ها توی ستون فقرات گردن و کمر باشه، نه لزوما توی شونه، هرچند که قطعا نمیتونم از اینجا با این شرح حال کوتاه رد بکنم درگیری خودشون رو. اما اینکه گرفتگی عضلات توی سن بالا، چون قطعا دیگه حالا خیلی درگیر اون مشاغل یا حرکاتی ممکنه نباشن که گرفتگی عضلانی ایجاد میکنه، بیشتر من با توجه به این موارد به درگیری ستون فقرات فکر میکنم که بهتره که شرح حال و معاینه دقیق تری ازشون گرفته بشه.
بله، و شنونده عزیزی که گفتم به دنبال یک سقوط و زمین خوردن، ایشون هم تورم تاندون داشتن، در MRI تشخیصی که براشون گذاشته شده الان دردهای شدید شبانه دارن و اینکه در نهایت بهشون گفتن جراحی بکنید. ایشون میتونن همین شرایط رو با یه جور توصیه‌های دیگه حفظ بکنن؟ شرح حالشون کامله؟
اتفاقا ایشون خیلی مورد خوبی رو اشاره کردن، در رابطه با پارگی تاندون صحبت کردن که خب گفتیم توی بعضی موارد وقتی فشار بیش از حد باشه منجر به پارگی تاندون هم میشه، وقتی تاندون‌های عضلات هم پاره بشن خب اون عضله دیگه نمیتونه کارش رو انجام بده، ایشون الان نمیتونن دستشون رو بالا بیارن. ببینید، در رابطه با پارگی تاندونی ما معمولاً بیمارانمون رو دو روح میکنیم. یه سری بیماران هستن که خب سن پایین‌تری دارن، فعالن، حالا شغلشون، ورزششون طوری هستش که سالها نیازمند این هستن که با دستشون کار بکنن. ما تو این جور موارد به خصوص وقتی پارگی تاندون کامل هست توصیه‌مون به جراحی هست. حالا من سن ایشون رو نمیدونم، ایشون اشاره‌ای به سنشون نکردن، اما اگر که سن پایین هستن خب سالیان سال قراره که با این دست کار بکنن و الان قادر به این نیستن که دستشون رو بالا بیارن، و اگر تاندونشون کامل پاره شده خب جراحی واقعا یکی از موارد هست. توی مواردی که نه، حالا سن فرد بالاه، خیلی با دستش نمیخواد کاری انجام بده و اینکه فانکشن و فعالیت روزانش رو مختل نکرده این دستی که خیلی بالا نمیاد، فرد داره زندگیشو میکنه، ما تو اینجور مواقع خیلی توصیه‌مون به جراحی نیست. اگر مریض دردی داره یه سری کارها براش انجام بشه که اون درد برطرف بشه و یه سری حالا تمرینات برای اینکه تا جای ممکن از اون دست آسیب دیده فرد بتونه کمک بگیره و کارهای روزمره‌شو انجام بده، تو اینجور مواقع معمولا به این سمت میریم. حالا در رابطه با مواردی هم که گفتم پارگی وجود داره و سن مریض کم هست و باز جراحی مطرح هست، یکی از کارهایی که میشه انجام داد به خصوص تو مواردی که پارگی تاندون کامل نیست و به صورت نسبی تاندون پاره شده، هم حالا یه سری ورزش‌های کمکی هست، هم استفاده باز دوباره یه سری از فاکتورهای فیزیکی به خصوص لیزر که شاید یه مقدار براش مطرح باشه بتونه بافت رو ترمیم کنه، و چیزی که حالا من خودم شاید برای بیماران خودم حداقل یک بار انجامش رو گاهی توصیه بکنم بر حسب شرایط مریض میگم خیلی متفاوته، تزریق PRP هست. یعنی حالا خیلی اوقات مریضا PRP رو برای کارهای زیبایی و رویش مو و جوانسازی پوست
پذیرفته شده هست. خانم تو PRP یا الان همون بحث این هستش که خب برای برخی جواب بده برای برخی نده، تحقیقاتیه؟
نه، تحقیقاتی که خب الان مقالات خیلی زیادی در مورد با PRP وجود داره در تاییدش، به خصوص حتی ما میتونیم بگیم که مواردی که توی ترمیم تاندونی PRP انجام شده تاییدات علمیش حتی بیشتر از مواردی که برای آرتروز داره تو مفاصل استفاده میشه، یعنی نتایج بهتری داشته. ولی من میگم این اصلا به این معنی نیستش که هر کس پارگی ربات داره باید بره PRP کنه و به PRP جواب میده.
لاله.
کاملا بستگی به سن مریض، اینکه بیماری همراهی وجود داره یا نه، مفصل شرایط دیگه‌اش چجوریه غیر از پارگی ربات، پارگی ربات چقدره، پارگی تاندون چقدره، کامله، یه جزء خیلی کمیشه، همه اینا. و میگم اصلا اینطوری نیستش که ما بگیم هر بیماری که دچار این عارضه شد حتما PRP کنه و اگر PRP کرد 100% جواب میده. کاملا باید مریض معاینه بشه، شرایط سنی، شرایط بیماری‌های همراهش در نظر گرفته بشه و یکی از این توصیه ها براش انجام بشه.
بله، خیلی خیلی سپاسگزارم، زمان به سرعت سپری شد. دیگه ما نمیرسیم به این که بخوایم خود PRP رو براتون توضیح بدیم، حالا توضیحش شده باشه برای یک جلسه دیگری. اما در محضر شما شنوندگان عزیز و مهمان بزرگوار ما خانم دکتر فاطمه حجتی، متخصص طب فیزیک و تمام بخشی عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، درباره دردهای شانه صحبت کردیم. با این امید که مراقب سلامت خودتون باشید. خدا نگهدار. Thank you.
اکساب، فراتر از یک آب، قوی شده با اکسیژن. اکساب.
باشه بفرست و بعد از اون منتظرم. باشه خداحافظ.
آقا
جانم عزیزم، جانم
شیره روشویی میخواستم، فقط بی زحمت حتما ماهان باشه.
اینم خدمت شما.
اما این که ماهان نیست،
شیر آب دیگه آقا. چرا سخت میگیری؟ باز میکنی، استفاده میکنی، میبندی، تموم شد ظرف.
من میگم ماهان میخوام، چون کیفیت و دوام و زیبایی و همه رو با هم میخوام. البته اینم بگم که ضمانتنامه ماهان بیچون و چراست.
الان یه شیر دیگه میدم خدمت.
یه شیر دیگه نه، فقط ماهان.
بله بله بله، فقط ماهان میدم خدمت.
وقت یه تغییر کوچیکه. شیرالات بهداشتی ماهان.
سرای خودرو در سرای بزرگ ایرانی و برگ سبزی که تحفه ایست ارزانی شما. عرضه ویژه تعداد محدودی خودروی پیکاپ و کامیونت دایون به قیمت کارخانه و با شرایط اقساط بدون سود و ضامن، همراه با ثبت سند به نام مشتری که خرید خودرو را نیز از همیشه آسوده تر کرده است. خریدی رویاگونه از سرای خودرو در سرای ایرانی. قم، سرای ایرانی.
شکوه یک زندگی خاص، زیبایی آشپزخانه امروزی، محصولات اخوان، تفاوت و نبوغ در طراحی و بیش از 50 سال تجربه همراهی در خانه شما.
زیبایی آشپزخانه با محصولات اخوان.
رسیدیم به ساعت 9 صبح و دعوت میکنم فصل دوم رو بشنوید.
فصل دوم.
شرکت‌های دانش بنیان با توجه به ظرفیت‌های نظیر اقتصاد مبتنی بر دانش بومی و اتکا به توان علمی و پژوهشی داخلی، از ارکان بسترساز توسعه در چارچوب اقتصاد مقاومتی به شمار می‌روند. ه مثل حمایت.
جهاد الان یه موجودیه که خیلی جای مختلف حضور داره.
دکتر روح الله دهقانی فیروزآبادی، رئیس جهاد دانشگاهی.
تو دانشگاه حضور داره، به معنی که دانشگاه داری داره میکنه، داره مرکز رشد داری میکنه، بعضن داره تولید داری میکنه، پارک داری میکنه. این مأموریت گسترده خوب نیست. آنچه در مأموریت جهاد باید بماند، آنچه نیست باید واگذار بشه به بخش خصوصی یا خارج بشه. تو این راستا داره سند طرح تحول آماده میشه ان شاء الله ظرف 2-3 ماه آینده، که اول به نظر شورای نخبگانی جهاد برسه، شورای عمومی جهاد، شورای علمی جهاد، بعد تو هیئت امنا بررسی بشه. خوشبختانه تمام ارکان جهاد هم به این باور رسیده، یعنی تمام ارکان جهاد به این باور داخلی رسیدن که جهاد نیاز داره به این نوشکوفایی. این سند تقدیم شورای عالی علوم فرهنگی بشه، تصویب بشه و اجرا بشه.
تولید کننده ایرانی.
علی سلیمی هستم، دانش آموخته رشته مهندسی شیمی گرایش زیست فناوری و همکنون مسئولیت و مدیر عاملی شرکت دانش بنیان توسعه زیست فناوری ملت رو به عهده دارم. در مورد شرکت ملت تو دو حوزه مطالبمو ارائه خواهم داد. یک حوزه اهداف این شرکته و یک حوزه محصولات راهبردی شرکت که همکنون در شرف ورود به بازار یا داخل بازار هستند و اشاره خواهم کرد و در پایانم به عنوان جنبندی در مورد دو سه مورد چالش و دست‌اندازهایی که برای شرکت های دانش‌بنیان در مسیر تولید حالا فناوری یا نوآوری باش دست و پنجه نرم میکنن و مواجه هستن و اشاره خواهم کرد. اصلی ترین و مهمترین مأموریتی که به شرکت توسعه فناوری ملت محول شد تو دایره حسن تدبیر میتوان نام برد که موضوع تجاری سازی و فروش محصولات، محصولاتی که در پژوهشگاه فناوری های نوین علوم زیستی جهاد دانشگاهی ابن سینا اجرا شده بود، توانسته بود الهاز کنترل کیفی شاخصه های مهمی رو کسب بکنه و توانایی و پتانسیل ورود بازار و رسیدن به مشتری و ایجاد سهم مبارکی در بازار برای خودش ایجاد بکنه و داشت، لکن یک بستری، یک مجموعی نیاز بود تا بتونه به عنوان یک بازوی کمکی برای معاونت پژوهش و فناوری این شاخصه و این مؤلفه رو ایجاد بکنه. شرکت وظیفه اصلیش همین بود.
سهم ما
با تولید شرکت‌های دانش‌بنیان و ایجاد پارک‌های فناوری
دکتر یونس پناهی معاون تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت
تمایل داریم در حقیقت فاصله بین دانشگاه‌ها و به اصطلاح صنعت رو پر کنیم و توی این شرکت‌های دانش‌بنیان و پارک‌های علم و فناوری بتوانیم نخبگان رو به کار بگیریم و نخبگان بتوانند با سرعت بیشتر در حقیقت بتوانند دانش رو به فناوری در حقیقت تبدیل کنند.
یای آخر
علی سلیمی هستم و همکنون مسئولیت و مدیر عاملی شرکت دانش بنیان توسعه زیست‌فناوری ملت رو به عهده دارم. انتخاب طرح‌هایی که مبتنی بر فناوری و نوآوری و نیاز بازار وجود داشت و لحاظ اعتبار سنجی و توجیه پذیر بودن منطقی و اصولی بود، اونو به معاونت پژوهش به عنوان طرح ابلاغ می‌کردیم تا بتونیم دست روی پروژه ها و موضوع ها و طرح‌های گذاشته بشه که از لحاظ نیاز و اعتبار سنجی توجیه‌پذیر باشن. فرم‌های مربوطه تحت عنوان FS یا Feasibility Study، BP یا Business Plan رو طراحی کردیم به معاونت پژوهش و از ما به ازاش به مراتب اعضای هیئت علمی ابلاغ کردیم تا بتوانیم اعضا رو مبتنی بر شرایط طرح‌هایی که قابلیت تجاری سازی و قابلیت عرضه مشتری رو داشت توجیه بکنیم که در این مسیرها ورود پیدا بکنن و مطالب و مسائل مربوطه رو حل و فصل بکنن. علاوه بر این لایه‌هایی هم از خود معاونت یا از شرکت‌های مختلف مبتنی بر نیازهایی که به صورت خدمات ارائه می‌کردن یا حتی طرح‌هایی که به ما نیاز خود شرکت مربوطه اعلام می‌شد و به معاونت ابلاغ می‌کردیم، بعد از فرایندهایی که طراحی شده بود اونا وارد کار اجرا و در نهایت تجاری سازی میکردیم. این بود یک نوع خلاصه از فعالیت‌های مهم شرکت که در چارچوب پژوهشگاه فناوری نوین علوم زیست جهاد دانشگاهی در شرف انجامه. مسیر اخذ مجوز همکنون در نظام اداری دولتی جمهوری اسلامی ایران به جد پرچالش و فرسایشی که حالا با تعمیلاتی که دولت جدید اتخاذ کرده بابت راننده سامانه ملی اخذ مجوز، امیدواریم که بتونه اینو تسهیل بخشه و این ضربات سنگین مادی و به مراتب معنوی که میتونه به سیستم‌های مثل شرکت‌های تولید کننده ایجاد بکنه رو مرتفع کنه.
شرکت‌های دانش بنیان با تحول در عرصه علم و دانش و کشف یافته‌ها و نتایج جدید اقتصادی در رشد و توسعه و پیشرفت کشور نقش بی‌بدیلی دارند.
از شما دعوت میکنم برنامه افق روشن، کاری از گروه سلامت اجتماعی رو در این لحظه بشنوید.
افق روشن. برنامه از گروه سلامت اجتماعی رادیو سلامت. با یاد و نام خدا برنامه امروز افق روشن رو آغاز می‌کنیم. سلام عرض می‌کنم خدمت تک تک شما هموطنان و شهروندان گرامی. ایام پیش رو خدمت شما عزیزان تسلیت میگیم و با گرامی داشتن این ایام برنامه امروز افق روشن رو آغاز میکنیم. از نهادی صحبت می‌کنیم که 16 مرداد 1359 متولد شد. هدف اصلی این نهاد برخواسته از انقلاب فرهنگی دستیابی به قله‌های علم و دانشه، در مسیری که دایره خدماتش تا جایی پیش رفت که امروز به مرکزی برای ارائه خدمات درمانی تبدیل شده. با نزدیک شدن به 42 سالگرد تشکیل جهاد دانشگاهی که امسال شعار جهاد دانشگاهی زیستبوم نوآوری نخبگان ایران رو برگزیده، شما رو تا حدودی با خدمات بهداشتی، درمانی و تشخیصی پزشکی این نهاد آشنا می کنیم. حاضر جهاد دانشگاهی علوم پزشکی تهران و شهید بهشتی با ایجاد کلینیک‌های تخصصی مثل کلینیک‌های پوست و مو، درمان در منزل، مرکز تحقیقات سرطان پستان، ناباروری و مرکز سلول درمانی پژوهشگاه رویان و خدمات مرکز درمان در منزل امداد، حجم وسیعی از بیماران و نیازمندان را تحت پوشش قرار دادند که همه اینها نشان از پیشگامی جهاد دانشگاهی در ارائه خدمات علمی و بهداشتیه. هموطنان عزیز، خدمت شما عرض کنم که امروز 15 مرداد هست و در آستانه سالروز تشکیل جهاد دانشگاهی هستیم. به همین مناسبت در افق روشن امروز این موضوع رو انتخاب کردیم: خدمات درمانی ارمغان جهاد دانشگاهی. خب گفته میشه که جهاد دانشگاهی از زمان تشکیل تا به امروز در مسیر دستیابی به علم و دانش روز قدم برداشته و این نهاد برخواسته از انقلاب فرهنگی در دوره جدید مدیریتش ایجاد یک سیستم نوآوری برای نخبگان ایران رو در اولویت برنامه‌هاش قرار داده. لطفاً در افق روشن امروز با ما همراه باشین. اگر دوست دارین با جهاد دانشگاهی و خدمات این نهاد انقلابی بیشتر آشنا بشید، دعوت میکنیم که همچنان با ما همراه باشین. اما در افق روشن امروز آقای محمد حسین علی اکبری، خبرنگار و روزنامه‌نگار هم با ما همراه هستن. آقای علی اکبری سلام عرض میکنم، خوش آمدید.
سلام عرض میکنم خانم شهبازی و همچنین عرض ادب دارم خدمت همه شنوندگان عزیز.
خیلی ممنونم از حضورتون. اما مفصل میخواییم راجع به جهاد دانشگاهی صحبت کنیم. به هر حال جهاد دانشگاهی نهادیست عمومی و غیر دولتی که زیر نظر شورای عالی انقلاب فرهنگی در واقع داره فعالیت میکنه، داره شخصیت مستقل از لحاظ اداری، استخدامی و مالی و میشه گفت که یک مجموعه است برای ارائه خدمات علمی، فناوری، بهداشتی و درمانی. خب ما خدمت دوستان شنونده گفتیم که به طور خاص می‌خوایم راجع به خدمات بهداشتی، درمانی و تشخیص پزشکی این نهاد صحبت کنیم. اما فارغ از این مسئله، این نهاد انقدر بزرگه و انقدر دایره فعالیت‌هاش گسترده است که میشه گفت که حتی میشه ازش بهره برداری اقتصادی کرد. نظر شما هم همینه؟
بله دقیقا همینه. حالا ما در بخش دیگه هم که مخواهم بهش اشاره بکنیم در مورد حالا ما کار روزنامه نگاری و خبرنگاری اینه که مورد تاکیدم در توی این بخش هستش. ما توی این بخش هم ما میتونیم به تربیت نیروهای دانشگاهی و جهادی بپردازیم. حالا خارج از اون بحثی که جهاد دانشگاهی چه اقداماتی رو تا حالا انجام داده و حالا چه اقداماتی میخواد انجام بده، ببین هر کاری که با اون رویکرد جهادی انجام بشه بالاخره کار جلو میره. حالا این که اسمش گذاشتن جهاد دانشگاهی یعنی در زمینه علم و دانشگاه و اینا قراره که کاری مفیدی انجام بشه. حالا بریم جلوتر یه ذره بحث بازتر میکنیم شنوندگان عزیز بهتر متوجه بشن.
خیلی جالبه وقتی واژه جهاد رو ما میشنویم عمدتا فکر میکنیم که باید در کارهای عمرانی و یا کارهای فیزیکی باشه، ولی هدف اصلی جهاد دانشگاهی جهاد در توسعه علم و فناوری و دانش هست. خیلی ممنونم از شما. اما در ادامه افق روشن بسته گزارشی مرجان قندی رو بشنویم، برمیگردیم با کارشناسان گفتگو خواهیم کرد.
جهاد دانشگاهی به عنوان نهادی اجرایی در حوزه‌های مختلف از جمله بخش بهداشت و درمان کشور نقش بی‌بدیلی دارد. جمعیت و فرزندآوری با توجه به هرم جمعیت کشور اهمیت زیادی دارد و یکی از حوزه‌هایی که جهاد دانشگاهی علوم پزشکی شهید بهشتی به آن ورود کرده درمان ناباروری است. دکتر علی صادقی تبار، مدیر مرکز درمان ناباروری و سقط مکرر پژوهشگاه ابن سینا:
درمان ناباروری یک کار گروهی و پرهزینه و زمانبر است. ما 4 نوع درمان ناباروری داریم.